گوتوزاترین تحولاتی توجه که سانو جهان شما رو در برنامه اخباری آزادی آشنا میکنیم. سلام بینندگان عزیز، موضوع امروز 7 اکتبر از این قرارند. گیم پلان با وسیع هم رسید. در چرچوبی بسوزی مرکز نویه چندین بزرگ معروف در منطقه بسته می شود. در حالی که قرقیزستان میخواهد برای مجازات قاتلان زنان و کودکان حکم قتل را احیا کند، در روسیه وکیلان مرد متهم در کشتاری بی‌رحمانه مهاجر زن تاجیک تلاش دارند او را از جوابگری آزاد کنند. و در ولایت سغد یک شرکت مشترک تاجیکستان و چین به استخراج سرمه مشغول بوده است. این معدن نادر در صنعت نظامی استفاده می شود.
سرمه با طرز هم زیر زمینی و هم طرز کشاد کارکرد می شود.
شروع میکنیم از جنوب تاجیکستان و از نگرانی گروهی از تاجران میگویم که مکان کارشان چند ماه به این طرف محکم است. هر سری بازاری مطلوبات میرود که در نویه وسیع قرار دارد و قسمی از آن بسته شده است. رئیس نویه سبب رو به طلبات جوابگو نبودن بازار ربط میدهد. اما بعضی از سوداگران بر اینند که آنها رو با همین بهانه میخواهند به بازار دیگر کوچ بدهند که مالی افراد با نفوذ دانسته میشود. ای موضوع در گزارشی همکارم میرزا نبی خالق‌زاد.
سلطان کبیر نوری واسع و بازار مطلوبات در ناحیه واسع پهلوی هم جایگیر هستند. این سه بازار در مرکز ناحیه و سر شاهراه دوشنبه کولاب بنیاد شدند. حالا یک قسم بازار مطلوبات بسته است. رئیس ناحیه سبب را به طلبات جوابگو نبودن آن می‌دانند.
از شروطی که مبسط با بوتون هم مثال بگن سالسانس بویتونی خوب اتشنشونی باق همه قطعی ما کار کسیم و مهم یا به امر برورد بکنیم مسئله استفاده‌گری بندود همه همی میشون تشکیلاتی که ببستن گزارش نشوندگی که باید اون طلبات جوابگو نیست ما پرونده داریم.
سلطان کبیر را در واسه سال 2013 باز کردند. بازار مطلوبات در زمان شوروی بنیاد شده تا چند ماه پیش فعال بود. تاجران بازار مطلوبات شکایت دارند که میخواهند دوکانهایشان را خیزانند.
باز در این گزارشون باز به فردا مخصوص باز یعنی فقط نگن که یعنی
تاجران میگویند نقطه های سودا در سلطان کبیر گرانند. رئیس ناحیه گفت که تاجران تنها بهانه پیش میارند. به گفته وی بستن این بازارها را نقشه عمومی شهرک طلب میکند.
میگه ای مو این رویه با نیشون فهمونده دیگه کرده مخنم شخصا شش مارتبه در مدر مردم قطعی اخری کردم که نیشون ما نقشه گنرالی قطعی باید همی خیلی شده ما هزو تجربه کردی در مدر سلطان کبیر داریم که بهترین که فهمونده هم تیسی طرف هم میشه.
ناحیه واسه یکی از کلانترین ناحیه های منطقه کولاب به شمار می رود. در این ناحیه جمعه بازار، شنبه بازار، سه شنبه بازار فعال هستند. خریداران می گویند که مال و کالای بازارهای این ناحیه از دیگر بازارهای منطقه دیده نسبتاً ارزان است. اکنون قرار است که بازارها بسته شوند تا در جای آنها بناهای زمانوی قامت کشند. ولی برخی از تاجران آن را بهانه برای به بازار سلطان کبیر جلب کردن تاجران می دانند. این بازار را صاحبان سلطان کبیر دوشنبه ساختند و شخصان بانفوذ شمرده می شوند.
رومیوریم با موضوع های دیگر. دادگوی گلاوینسکی مسکو ولادیمیر اوپادشف سوکینی 49 ساله این شهر را برای دو ماه به حبس پیشکی گرفت. او در کشتار بی‌رحمانه مهاجر زن تاجیک و اینچنین قصدن نابود کردن اموال عیبدار می شود. این مرد را 24 سپتامبر امسال سه روز بعد از صادر شدن جنایت بازداشت کردند. آنهایی که این مهاجر زن کشته شده را می شناختند می گویند او به خاطر تامین یگانه فرزند خردسالش در مسکو کار می کرد. حالا باشد جسدش در سردخانه و انتظار انتقال به وطن است. ادامه موضوع در گزارشی همکارم اسکندر خواجه میرزاده.
طبق فرضیه تفتیشات مرد متهم روز 21 سپتامبر سال روان جمیله نزولای 30 ساله را که در مسکو در یکی از آشخانه ها کار می کرد برای تمیز کردن منزل زیستش کیرا کرده است. ولی زن افلاسی خانه را دیده از تازه کردن آن دست می کشد. این مرد به غضب آمده بر روی و بدن او با پیچتاب یا خود اتویارتکه ضربه می زند. وقتی جمیله بهوش می شود، او پادیشف برای روی پوش کردن جنایتش خانه را آتش زده و در را بسته گریخته است. همسایه ها دودی خانه را دیده، سوختار نشان ها را دعوت نمودند. جمیله را به بیمارخانه می برند، اما او وفات می کند. آنهایی که جمیله را می شناختند می گویند، مناقشه و مقاومت بین او و این مرد بعدی آن سر زده است که او پادیشف می خواسته است به ناموس مهاجر زن دست درازی کند. حالا جسد جمیله در سردخانه بوده، مهاجران تاجیک کوشش دارند برای فرستادن تابوت او به وطن مبلغ جمع آوری نمایند. از جمیله در تاجیکستان یک پسرچه خردسال باقی مانده است. هر سال تا 1000 تابوت مهاجران از روسیه به تاجیکستان آورده می شوند. سبب مرگ آنها کشتار، بیماری و صدمه و تصادف در ساختمان گفته می شود. طبق آمار رسمی در 6 ماه اول امسال نزدیک به 600 جسد شهروندان تاجیکستان را با هواپیما از روسیه به وطن انتقال دادند.
در همین حال پرزیدنت قرغیزستان صدیر جابوروف امر داد که برای تجاوز به ناموس کودکان و قتل و آزار جنسی زنان در کشور دوباره حکم اعدام جاری شود. اسکات الاگوزوف سخنگوی رئیس جمهور گفته است که دستور شده است طرح قانون در باره احیای حکم قتل تهیه شود. تصمیم رئیس جمهور در پس منظر قتل یک دختر 17 ساله گرفته شد. این حادثه در قرغیزستان سر و صدای زیاد به پا کرده است. ساکنان از حکومت خواستند زنان و دختران را از تجاوز و کشتار حفظ کنند. زرنگیز نوروز شو تفصیلات دارد.
نمی خواهم که او را فقط زندانی کنند. وای با ایسلو چی کار کرد؟ بگذار با او هم این کار را کند.
این مادری ایسلو مکشوهی 17 ساله است. دختری که میخواست به خانه دوگانه اش رود و در راه از سوی راننده یک ماشین تجاوز دید و کشته شد. جسد او را این راننده به وادی بوم برده پرتافت. مردی گمانبر قبلا هم برای جنایت جزا گرفته است. ایسلو را چند روز پیش به خاک سپردند. نزدیکانش از پرزیدنت و رهبری خدمات امنیت خواستند که برای حفظ دختران در قرغیزستان چاره اندیشند. چون این حادثه ها اینجا پیوسته تکرار می شود. دختران جوان را تجاوز و قتل می کنند و جسد را می پرتایند. می خواهم که شما نسبت چون این جنایتکاران چاره اندیشید. محترم قمچیبیگ توشیف، خواهش میکنم صدای مردم رو بشنوید. این دردآور است، خیلی بد است. و دخترکی 17 ساله رو کشت. ما چندین روز او رو کفتیم، امید داشتیم که زنده مییابیم. حالا ما جسدی بیجان او رو به آغوش گرفتیم. ما طلب کمک داریم. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی قرغیزستان، گمانبر پس از پنهان کردن جسد دختر پای جنایت رو پاک کرده، ماشین رو شسته، سیم کارت و تلفن موبایل خود رو نیست کرد. او را پس از 3 روز در یکی از ناحیه‌های بیشکک پیدا و بازداشت کردند. پرونده کشتار را پرزیدنت قرغیزستان زیر نظارت شخصی خود گرفته است. او دستور داد که برای جنایت‌های ضد کودکان و زنان جزای سخت‌ترین پیش‌بینی شود.
گپ سری جاری شدن حکم اعدام برای تجاوز کودکان و قتل زنان می‌رود. پرزیدنت صدیر جابوروف بر این است که مخصوصاً جنایت ضد کودکان و زنان باید به جزا نماند.
اوتیر عبدالرحمت و امبودسمن سابق قرغیزستان میگوید با وجود اظهارات و ادعای مقامات در عمل حالتی برعکس دیده می شود و گفته ای وی به دلیل مشکل بودن دسترسی قربانیان و نزدیکان آنها به مقامات اکثران مردانی آزاردهنده به جزا میمانند. به تاکید عبدالرحمت و باید جوابگری نسبت کارمندانی که به چنین جنایت ها سری وقت واکنش نمی کنند سخت تر شود.
در اخبا وجود تلاش های ما برای تحکیم جزا در قانون چنین حادثه ها کم نمی شوند. اگر ما به این قضیه ها فوراً واکنش نکنیم، این حالت ادامه خواهد کرد. مثل کشورهای دیگر، مرافعه های دادگاهی وابسته به خشونت و تجاوز علیه کودکان و زنان باید آشکار برگزار شوند.
در چند سال اخیر حادثه های زیاد و وحشتناک آزار جنسی زنان و دختران قرغیزستان را تکان داد. بنابر شاخص به خطری در جهان، سال دوم است که قرغیزستان خطرناکترین کشور آسیای مرکزی برای زنان دانسته می شود.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما رو بگیرید.
برنامه رو ادامه میدیم. در کنسری توغبودی زرفشان یک شرکتی مشترک تاجیکستان و چین به استخراج سرمه مشغول می باشد. سالهای اخیر با رشد فناوری های معاصر سرمه همچون معدن نادر که در صنعت حربی استفاده می شود از نو احیا گردیده است. به قول همکارم خیرومان بقوزاده این کان یکی از بزرگترین کانهای سرمه در جهان محسوب می یابد.
در عمق 4000 متر کانکنهای تاجیک با استخراج سرمه مشغولند که در جهان یکی از متال های گرانبها و سرخریدار می باشد. سرمه را هم در صنعت آرایشی و هم در استحصال سلاح استفاده می کنند. در کانی سری تاغی واقع در حدود ناحیه عینی که مربوط به شرکت تالکو گولد است، صدها کارگر همه روزه در پهنوی 50 کیلومتر با استخراج معدن سرمه مشغولند.
در بستی کاری ما در یک سمینه کاری اختشاف گیولوگی رو ما تا 50 متر کارهای پرمکنی گیولوگی رو در یک بستی کاری به انجام می رسانیم. کارهای نخپنی باشد تا 54 متر کارهای نخپنی در یک سمینه به انجام رسانده می شد. کارهای استخراجی باشد در یک سمینه تا 1500 تا 2000 تن ما کارهای استخراجی رو برای همانده استادهیم.
سرمه را در ساحه انرژی برقرار شونده از جمله در استحصال بطریه های افتابی و همچنین ماشین های حربی هم به کار می برند. چین که کار شرکت سریتاغ را همراه با صاحبکاران تاجیک پیش می برد، در ساحه استحصال سرمه در جهان پیشتاز است. ولی این زمان روسیه، اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و خلیج در تلاش حفظ موقع خود در این رشته در بازار جهانی می باشند.
معدن سرمه در تاجیکستان بسیار کانهای نفت دارد. سرمه با طرز هم زیرزمینی و هم طرز کشاد کارکرد می شود.
یک تحقیق زمین شناسی ایالات متحده آمریکا می گوید چین نصف ذخیره های سرمه جهان را در اختیار دارد و بعد آن در جای دویم تاجیکستان است که 41 ذخیره ها را دارد. سال 2023 در این کشور 21,000 تن سرمه استحصال گردید. اتحادیه اروپا که از تحت نظارت پکین گذشتن ساحه نگران است، جریان استحصال 34 عنصر وابسته به مواد خام بسیار مهم را نظارت می کند. از جمله سرمه، کاوچوک و چند نوع فلز نادر هم به این فهرست داخل شدند. از نظر محصولات استراتژی صنعتی این موادها عوض نشونده به شمار می روند. با اطلاع کمیسیون اروپا، اتحاد اروپا 54% سرمه را از تاجیکستان وارد می کند. سال گذشته نرخ سرمه رکوردی شد و چین در واردات این محصولات محدودیت های جاری نمود. در تاجیکستان که یکی از کشورهای نادار سابق شوروی می باشد، استخراج معدن یکی از سمت های افضلیت نوک اقتصادی دانسته می شود.
اینجا فابریک معدن دوزدگی جد شما می بینید ما در یک سودگاه در یک شبونه روزی 5000 تن معدن رو کار کرد میکنیم. ولی این پروسه که میبینید در پشت ما دو تا اوسیو هست که معدن رو با اینجا آورده آورد میکنن و در جایی که ایستادیم این سیخ پلاتاس میگیم سیخ بویگردونه. ما در همینجا با وسیله خیم ریاگنت ها مادای کیمیاوی ما متال رو از معدن جدا کرده در اینجا میگیم.
تأسیس چنین استحصالات عظیم با سرمایه هنگفت چین در سال 2022 براه مانده شد. در نقشه آینده تأسیس کارخانه تازه‌کنی سرمه و از این راه تمرکز نظارت استحصال سرمه در داخل تاجیکستان است. چین تدریجاً جایگزین نفوذ روسیه می شود و از حالا در استخراج معدن در آسیای مرکزی نقش اول را می بازد.
دوستان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان رسید. تشکر به یکایک شما برای همراهی همه روزه. خبر گزارش از این بیشتر رو چون همیشه میتوانید در سامونه آزادی نقطه ارگ پیدا کنید. تا فردا که باز برنامه های نو داریم، خود رو احتیاط کنید و خدا نگهبانت.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. دادگاه گلاوینسکی مسکو روز 6 اکتبر قرار حبس یک مرد روس را که در قتل مهاجرزن تاجیک عیبدار میشد صادر کرد. ولادیمیر اوپادیشو ساکن 49 ساله شهر گلاوینسکی مسکو با آن عیبدار میشود که زن 30 ساله تاجیک را بی‌رحمانه کشته اموالش را نابود کرده است. این مرد را روز 24 سپتامبر امسال پس از 3 روز حادثه بازداشت کرده بودند. طبق فرضیه تفتیشات این مرد روز 21 سپتامبر امسال جمیله نور زادی 30 ساله را که در آشخانه کار میکرد برای تمیز کردن منزل زیستش کیرا کرده است. زن فلوسی خانه را دیده از تازه کردن آن دست میکشد، ولی این مرد با غضب آمده بر روی و بدن او با پیشتاب یا اتویورتکا ضربه میزند. وقتی جمیله بیهوش میشود او پادشف برای روی پوش کردن جنایتش خانه را آتش زده و در را بسته گریخته است. همسایه‌ها دودی خانه را دیده سوختار نشانها را دعوت نمودند. جمیله به بیمارخانه میبرند، اما او وفات میکند. آنهایی که جمیله را میشناختند در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مناقشه و مقاومت بین او و این مرد بعد آن سرزده است که او پادشف میخواست به ناموس زن دست درازی کند. حالا جسد جمیله در سرخانه بوده، مهاجران تاجیک تلاش دارند برای فرستادن تابوت او به وطن مبلغ جمع‌آوری نمایند. از جمیله در تاجیکستان یک پسرچه خردسال باقی مانده است. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا روز 6 سپتامبر اعلام داشت که در برخی موارد درباره دادن موشک‌های بالدار توماهاوک به اوکراین قرار قبول کرده است. این نکته را ضمن پاسخ دادن به سوال‌های خبرنگاران در کاخ سفید بیان کرد. با این حال ترامپ گفت می‌خواهد به سوال‌ها درباره آنکه اوکراین این موشک‌ها را چگونه استفاده می‌کند و به کجا ضربه خواهد زد پاسخ می‌گیرد. او افزود که در فکر بدتر شدن وضع نیست، بلکه برای پایان یافتن جنگ تلاش خواهد کرد. قبلا رسانه‌ها خبر داده بودند که ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین در ملاقات اخیر با ترامپ در نیویورک مسئله دادن موشک‌های توماهاوک را بررسی کرده است. این موشک تا 2500 کیلومتر می‌تواند پرواز کند. زمان اخیر ایالات متحده آمریکا مستقیما به اوکراین سلاح نمی‌دهد، بلکه اسلحه را به کشورهای عضو ناتو می‌فروشد و بعداً آنها به اوکراین داده می‌شوند. حالا معلوم نیست که توماهاوک چگونه به اوکراین داده خواهد شد. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه پیشتر گفته بود که تحویل موشک‌های توماهاوک به اوکراین جریان جنگ را تغییر نمی‌دهند، اما باعث خراب شدن روابط میانی ایالات متحده آمریکا و روسیه خواهد شد. گروه و سازمان‌های مخالف حکومت تاجیکستان که در خارج کشور قرار دارند برای شرکت در همایش سالانه سازمان امنیت و همکاری در اروپا به لهستان پولش سفر کردند. در این همایش که روز 6 اکتبر در ورشو آغاز شد، مسائل حقوق بشر و دموکراسی در کشورهای عضو این سازمان بررسی می‌شوند. تاجیکستان عضو این سازمان است، ولی امسال چون سال پیش هیچ نماینده حکومت در همایش دیدن نمی‌شود. نمایندگان سازمان مخالف حکومت تاجیکستان از جمله حزب نهضت اسلامی، گروه 24 و سازمان جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان می‌گویند در همایش سازمان امنیت و همکاری اروپا نقض گسترده حقوق انسان، سرکوب و زندانی ساختن فعالان و اذیت آنها در زندان‌های کشور را مطرح خواهند کرد. ساختارهای حفظ حقوق و قدرتی تاجیکستان به خاطر برگزاری همایش سران کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل تدابیر شدیدی امنیتی را روی دست گرفتند. همایش سران کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل روزهای 8-12 اکتبر در پایتخت تاجیکستان برگزار می‌شود. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 7 اکتبر با نشر یک خبرنامه از مردم کشور خواست که روزهای 8-12 اکتبر به ضرورت به دوشنبه سفر نکنند. در همین حال وزارت معارف و علم تاجیکستان خبر داد که در روزهای برگزاری همایش اتحادیه دولت‌های مستقل درس در مکتب و دانشگاه‌ها و تعلیم در کودکستان‌ها قطع نمی‌شود. تغییر قاعده و قانون‌های مهاجرت در روسیه به کار رانندگان ماشین‌های بارکش از کشورهای آسیای مرکزی ضربه زده است. هفته‌های اخیر نیروهای امنیتی روسیه با بازداشت و اخراج دسته‌جمعانه رانندگان ماشین‌های باربر از تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان آغاز کردند. با گفته مهاجران راننده این عمل پلیس با قاعده بدوباش 90 روزه را به کار میبرند. از اولی سال روان شهروندان کشورهایی که با روسیه نظامی روابط ندارند حق ندارند که در یک سال از 90 روز بیشتر بمانند. قبلا مهلت 180 روز بود، ولی طبق قانون های حتی خود روسیه رانندگانی بین المللی و رانندگان ماشین های بارکش به این گروه شامل نیستند. آنها با سندهای مخصوص گمرکی برای بار و ماشین های خود وارد کشور می شوند، ولی با این وجود ماموران روس آنها را در راه های بین المللی نگه می دارند. رانندگان ماشین های بارکش که میگویند برای بازارهای روسیه و کشورهای دیگر میوه میورند، برخی برای فرار از تفتیش و بازپرسی ها مجبورند فقط شبانه کار کنند.
خرج میسوخ من به قول خیلی ارزان کرد، به سه سامان
ارزان کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با او در
اجازت ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خودت فاید
www.azadi.org.
چاره های شدید امنیتی در دوشنبه در آسانه همایش سران اتحاد دولت های مشترک المنافع، ساختارهای حفظ حقوق و قدرتی تاجیکستان به خاطر برگزاری همایش سران کشورهای اتحاد دولت های مستقل تدابیر شدید امنیتی را روی دست گرفتند. همایش سران کشورهای عضو اتحاد دولت های مشترک المنافع روزهای 8 و 12 اکتبر در پایتخت تاجیکستان برگزار خواهد شد. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روزی 7 اکتبر با نشر یک خبرنامه از مردم کشور خواست که روزهای 8 و 12 اکتبر بی ضرورت به دوشنبه سفر نکنند. پلیس دوشنبه از رانندگان خواهش کرده است که در روزهای برگزاری چاره‌بینی از استفاده نقلیات شخصی خودداری نموده از نقلیات های جمعیتی استفاده نمایند. مقامات همچنین اعلان کردند که در این روزها بازارهای کاروان، کوشانیان، مهرگان، اینچنین مرکزهای سودای پنشیر، گنجینه و صدبرگ موقتا بسته می شوند. به گفته پلیس همزمان از 7 تا 12 اکتبر سال جاری در مسجدهای مولانا یعقوب چرخی، سری آسیا، ابو حنیفه، حاج اسمت الله و از سنه 8 تا 12 اکتبر مسجدی به نام امام البخاری نمازهای جماعت برپا نمی شوند. سر از صبح 7 اکتبر علاقه رفت آمد در کوچه های مرکزی دوشنبه محدود و چند قسمتی را بسته بود. به گفته شاهدان و بر اساس نوارهایی که در شبکه های اجتماعی نشر شد، در درآمدگاه های شهر نظامیان استادند. گفته می شود که ساختارهای قدرتی کشور هیئت شخصی را به حالت کزرموی و آماده باش سفربر کردند. در همین حال وزارت معارف و علم تاجیکستان خبر داد که در روزهای برگزاری همایش اتحاد دولت های مشترک المنافع درس در مکتب و دانشگاه ها و تعلیم در کودکستان ها قطع نخواهد شد. خورشید مولانوف سخنگوی وزارت معارف و علم تاجیکستان 7 اکتبر بر رادیو آزادی خبرها در مورد قطع درس ها در کودکستان و مکتب و دانشگاه ها را بنابر برگزاری نشست سران اتحاد دولت های مشترک المنافع در شهر دوشنبه رد کرد. وی گفت طبق جدول درسی درس ها طبق مقررات براه مانده شده است. در همه زینه تحصیلات تا مکتبی، میانه عمومی و عالی کسبی درس است. خورشید مولانوف افزود اکثر خواننده ها به مؤسسه های نزدیک به خانه های خود به درس می روند. در باغچه ها نیز همچنین مشکل به درس دیر آمدن شاید برای دانشجویان به میان آید. مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی در دایره صلاحیت خود حالت مذکور را باید به انابت گیرند.
خانه دو من ها به هم می سازد و
ولایت سرخاندریای ازبکستان هم مرز با تاجیکستان یک پدر طلب دارد که ازدواج مجبوری دختر 15 سالش تحقیق شود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. این ساکن سرخاندریا شکایت دارد که فرزند نابالغش را ماه اوگوست سال روان به یک مرد 28 ساله به شوهر دادند. تلاش‌های کارمندان خدمات اجتماعی برای جلوگیری از این عروسی که غیر قانونی دانسته می‌شود ناکام انجامیده است. پدر از آن به خشم آمده است که تنها بعد عروسی در این باره خبر یافته است. به قول پدر، دخترش را برای سرکشی از این ازدواج مادر و برادرش تهدید کرده، حتی همچون جزا موی سرش را تراشیدند. در نواره که در شبکه‌های اجتماعی پهن شد، دختر میگوید که مادرش امر داد و برادرش سرش را تراشید. نکاح دختر در هیچ جای رسما ثبت نشده است و تنها مراسم بر پایه شریعت اسلامی صورت گرفته است. در ازبکستان سن ازدواج از 18 سالگی مقرر شده است و ازدواج افراد از این سن پایان‌تر جنایت دانسته می‌شود. هرچند قانون اجازه نمی‌دهد، ولی هنوز هم در این کشور چنین ازدواج‌ها به نظر می‌رسند. عبدالملک حسنوف پدر دختر از این کار خشمگین شده، این عمل را جنایت دانسته است. کاری آنها جنایت است. آنها دختری نابالغ را به شوهر دادند. من پدر او هستم، او دختر من است. چرا آنها او را به اجازت من به شوهر دادند؟ گفت عبدالملک حسنوف. طبق اخباری رسیده، ازدواج این دختر از طرف مقامات حفظ حقوق تفتیش می‌شود. سن رسمی ازدواج در ازبکستان برای دختر و پسر از 18 سالگی مقرر شده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
محیدین اسدالایف پهلوانی تاجیک در مسابقات انفرادی قهرمانی جدای جهان میانی جوانان در پیرو با گرفتن مدال طلا مشرف شد. ورزشکاران تاجیک در بازی‌های سیمی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل که در آذربایجان جریان دارند تا حالا 19 مدال به دست آوردند. این نوگانی‌های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. محیدین اسدالایف پهلوان تاجیک در مسابقات انفرادی قهرمانی جدای جهان میانی جوانان در شهر لیمای پیرو با گرفتن مدال طلا مشرف شد. محیدین در وزن 73 کیلو که در دور اول آزاد بود، پس از دو پیروزی بر رقیبانش از ایالات متحده آمریکا و ازبکستان به چهارک فینال برآمد. پهلوان جوان تاجیک بعد غلبه بر عبدالسلام بلبلهاود از الجزایر به نیم فینال راه یافت. محیدین در دور نیمه نهایی بر کیتا کیهاره ژاپنی دست بالا شد. در فینال مسابقه محیدین 19 ساله نماینده دیگر ژاپن ریوسی اراکاوای 18 ساله را شکست داده با مدال طلا سرفراز گشت. باید تذکر داد محیدین اسدالایف بعد سامان محمدبیگوف و امام‌علی نورعلی سومین جوداکار از تاجیکستان است که در قهرمانی جهان میانی جوانان مدال طلا گرفته است. به اطلاع فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقات انفرادی قهرمانی جهان میانی جوانان که 7 اکتبر به پایان می رسد، 463 جوداکار از 65 کشور جهان شرکت دارند. تاجیکستان را در این مسابقات جهانی 4 ورزشکار نمایندگی کردند. 3 گشتگیر دیگری تاجیک، اکرام شمسف در وزن تا 60 کیلو، یاسین بابو کلانوف و احسان سفرزاده هر دو در وزن تا 66 کیلو در دورهای مقدماتی شکست خورده از حق ادامه مبارزه محروم گشتند. ورزشکاران تاجیک در بازی‌های سیمی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل که در آذربایجان جریان دارند تا حالا 19 مدال، یک نشان طلا، 4 نقره و 14 برنجی به دست آوردند. به ایت دسته منتخب تاجیکستان در این بازی ها 142 ورزشکار داخلند که در 18 نمود شرکت می ورزند. یگانه مدال طلا را بهروز عمرف در رشته باکس صاحب شده است. وی در وزن تا 50 کیلو در فینال بر عزیزبک شاکرجانوف از ازبکستان پیروز گردید. 4 مدال نقره تاجیکستان را در این بازی ها یوسف زمانوف در رشته جودو، اعظمجان حسنوف و اکبرجان عبدالایف هر دو در رشته بوکس، اینچنین محمدی رجبوف در قایقرانی در کنای به مسافه 500 متر گرفتند. 14 مدال برنجی به ورزشکاران جوانی تاجیک در رشته های تایکواندو، WT، سامبو، گوشتی آزاد، بوکس، جودو، قایقرانی در کنای مربوط است. به اطلاع سامانه رسمی بازی های سیومی کشورهای اتحادی دولت های مستقل، در حساب مدال ها روسیه با کسب 212 مدال که 116 تاش طلا است در جای اول است. بلاروس با کسب 114 مدال از آن جمله 32 نشان طلا در جای دوم و آذربایجان با کسب 166 مدال من جمله 29 نشان طلا در جای سوم قرار دارند. اینچنین ازبکستان با کسب 108 مدال که 22 تاش طلا است در جای چهارم، قزاقستان با کسب 78 مدال من جمله 9 نشان طلا در جای پنجم، قرغیزستان با کسب 21 مدال 1 نشان طلا 14 نقره و 6 برنجی در جای ششم، تاجیکستان با کسب 19 مدال 1 نشان طلا 4 نقره و 14 برنجی در جای هفتم می باشند. پاکستان، ترکیه و ترکمنستان با یک تای مدال برنجی جای هشتم را از آن خود کردند. ورزشکاران سه کشور کوبا، کویت و عمان تا حالا مدال نگرفتند. در مسابقات از روی برنامه بازی ها که در 12 انشاءات ورزشی در 7 شهر آذربایجان برگزار شده است، ورزشکاران برای 246 مجموعه مدال ها در 23 نمود تا روز 8 اکتبر رقابت خواهند کرد. در بازی های سیوم بجز از ورزشکاران 8 کشوری عضو اتحاد دولت های مستقل، همچنین نمایندگان کوبا، کویت، پاکستان، ترکیه و عمان شرکت دارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
قزاقستان تظاهرات مردم بر ضد بالاروی نرخ گاز مایع که روز 2 ژانویه آغاز یافت به تظاهرات ضد حکومتی تبدیل یافت و آن گونه که دیدیم به خونریزی پیچید. چی سبب شد در کشور امتر و ثروتمندترین آسیای مرکزی اعتراض سرزند؟ تا کجا اعتراض ها به کشورهای منطقه از جمله به تاجیکستان تاثیر خواهد داشت؟ بحث امروز گپ آزاد به همین مسئله بخشیده می شود و مهمانان برنامه بایر سعیدوف کارشناس منطقه از مسکو از بیرونی تاجیکستان و عبدالملک قادیروف از داخل یعنی از شهر دوشنبه دعوت شدند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سوال نخستین این است که چرا مردم اعتراض کردند؟ علتی یعنی مشکل اقتصادی و اجتماعی بود و یا سیاسی؟ یعنی علتی اصلی چی بود به نظر شما محترم بایر سعیدوف؟ از شما شروع میکنیم. مرحبا.
به فکر من این تظاهرات گسترده که در قزاقستان رخ داد، این دوام یک طوفان اجتماعی بود و طوفان اجتماعی تبدیل شد از آن بحران اجتماعی که از سال 2011 دوام یافته بود. من اینجا در دست من چهای عقیده های کارشناسان و سیاستمداران قزاق را در دست دارم، از آن جمله آقای ویتالی خلپونین مدیر سایت سنتر آزیا می نویسد که سبب اساسی این بحران و طوفانی که امروز ایجاد شد، این از بدست خارجی ها دادن تمام صناعت قزاقستان است. با هندوها دادن ولی قسمت زیادی صنایع قزاقستان بدست بریتانیا است. این سبب حساب می دهد. دوم، هرچند ما قزاقستان را در این چندین سالها شما خوب گفتید یک جمهوری بود که ایوانی پیش ایوانی خیلی زیبایی داشت. ما می دیدیم که جمهوری خیلی زیباست، خیلی پیشرفت دارد و دیگر و داخلی انمی موضوع را ما داخلی کشور چی کارها می رود ما این را درک نمی کردیم.
یعنی که مشکل این است، یعنی مشکل اقتصادی است، اجتماعی است به نظر شما؟
به فکر من این مشکل اقتصادی است. آره،
تشکر. عبدالملک، نظر شما چی است؟ شما به چی فکر هستید؟ آیا واقعا انگیزه سیاسی داشت این تظاهرات یا که انگیزه اجتماعی اقتصادی طوری که بایر سیدوف گفتن؟
البته اون چی که اکای باید گفتن خیلی هم جالب است و واقعا این تظاهرات، این حادثه های قزاقستان در اول مشکل اقتصادی بودند و شروع شدند از مشکل از بالا رفتن نرخ گاز مایع که ماشین های قزاقستان اکثرا از اون استفاده میکنند. ولی اگر که اهمیت داده باشد روند این تظاهرات رو، الکی بعد یک روز، یعنی وقتی که روز دومی شروع شد با سبب های با بهانه اقتصادی، روز دوم الکی اون این روند شکل سیاسی را گرفت، یعنی که مردم الکی در میدان ها طلبات های سیاسی، طلبی اصلاحات سیاسی را میکردند و فکر میکنم که همون حالتی وضع سیاسی، مشکلات سیاسی که در کشور وجود داشت، این علاقه رو آمد و طلباتی که مردم میگذاشتند، شعارهایی که در میدان ها وجود داشت، یعنی که پیرمرد برو، دنیای بی نظر بایوف، اینها علاقه همه به شکل به یک سطح سیاسی گذاشتن این تظاهرات را نشان می دادن.
تشکر. محترم بایر سیدوف، نظر شما چی است؟ شما گفتید که بیشتر ما روی یعنی ظاهر رو دیدیم، ولی در باطن و زیر بنا این مسئله چی بود؟ واقعا مسئله همون هم مسئله اجتماعی و اقتصادی بود و یا سیاسی؟
خیلی خوب گفتن که روز دوم یانوار وقتی که مردم به سر خیابان آمدن، آنها بیشتر اول طلبی چی را داشتن؟ طلبی اقتصادی را داشتن و به طوری فوری رئیس جمهور تاخایف قرار قبول کرد، یعنی که قیمت گاز مایع را از 27 سنت با 11 سنت پایین کرد، یعنی که با 60 تنگه پول قزاقستان. و دیگر یک سبب دوام یافتنی چی نبود، تظاهرات ها نبود، ولی در چطوری که ما اینجا مسقط کردیم و یک بارگی این تمام شهرهای قزاقستان رو فرا گرفت. سببش در چیست؟ نکنون ما ببینید در دوام سالهای بسان پاشخوری اتحاد شوروی، ما نظربایف را همچون یک شخصی می دانستیم که گویا همه کارهایش خوب و برای ملت قزاق خدمت می کند و دیگر حرفا. ولی در اصل وقتی که ما با ریشه این چیها نظر می کنیم، با اون می رسیم که خودی نظربایف اینقدر نقشی عمده نداشت. اولش خودی نظربایف یک ختم کرده پیتیو بود، یعنی که آموزگار بود. اونی که معلومات مهندسی را بعدن گرفت، اینها دیگر اینقدر مهم نیستن.
شما همچون کارشناس انتظار داشتید که در قزاقستان، یعنی یکی از کشورهای آسیای مرکزی ولی یکی از کشورهای قدرتمندترین آسیای مرکزی، همین حادثه رخ میداد، مردم به کوچه ها میریزن، این تحولات رخ میداد، انتظار داشتید شما؟
خب البته چنین هیچ کس پیشگویی کرده نمیتونست که کی و در کجا چنین حادثه رخ میداد، ولی در اکثریت کشورهای خودکامه، ما قزاقستان را هم چون کشور خودکامه می حساب میکنند، چون نظربایف در طول قریب 20 چند سال 20 قریب نزدیک به 30 سال در اونجا یک حکومت خانوادگی ساخته بود و اکثری بایگری های ذخیره های کشور به دست یک گروه معین یک گروه خردی مردم رسیده بود و اونها فرق بین همون تفریقه بین کشورهای جامعه خیلی زیاد شده بود.
خیلی قریب همه سیاستمداران و جایی که من صحبت داشتم همه شاکی بودن، یعنی که کسی باور نداشت که در قزاقستان این کار رخ میدهد. اگر گفتیم گروه اعتراض کننده ها یا که مثلا یک میتینگ یا که گرد همایی را ما میدونستیم که این کارشو نشمکیم، ولی تا این درجه که امروز رخ داد یعنی که یک فاجعه انسانی.
آنگونه که دیدیم نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی به رهبری روسیه به قزاقستان رسیدن تا با گفته مقامات در رفع خطر به حکومت این کشور کمک کنند. آیا این کار درست بود و چی پیامی برای کشورهای دیگری عضو دارد؟
خوب میدونیم که همه ارتش وارد شده حالا ارتش روسیه هستم و کار را هم شروع کردن. حال روز پنجم ژانویه دیگر با المتا رسیدن، المتا را پاکسازی کردن، دیگر کارها را انجام کردن. اکنون سوال از آن میرد که شما خیلی خوب گفتید اینجا چطوره که امریکا هم سوال کردن، خانم پیسکی سوال کردن که ما از روسیه منتظر هستیم که سبب وارد کردن نیروهای خودش رو به قزاقستان شرح بدهد. از بریتانیا هم این سوال پیش آمد. حالا یکان این را روسیه همچون با مشورت راهبران دولت های مشترک المنافع گویا این کار را کردن، بعدا شرح دادن، ولی در دو روز این قرار را قبول کردنشون موردش نیست. یعنی که ما میدونیم که چطور که در سازمان ناتو حرف اول با امریکاست، در تمام ممالک پسان شوروی هم حرف اول با روسیه است.
تشکر.
روسیه آقای پوتین را بله. قبول کرد.
بله تشکر. عبدالملک نظر شما به این حرفایی که معلم گفتن چی است؟
فکر میکنم که اینجا مثل اون که آقای بایر گفتن کشورهای غرب از این تصمیم روسیه خیلی ناراضی بودند و خیلی در متحیران بودند که چرا در چنین یک مدت کوتاه روسیه قواهای خودش به قزاقستان وارد کرده توانیست. بخصوص در اگر بینگریم به آیین نامه سازمان پیمان امنیتی دست جمعی است که اون میگوید که این سازمان هیچگاه به کارهای داخلی به امور داخلی کشورهای اشتراکی این پیمان دخالت نمیکنه، و ولی آنچه که در چنین یک صورت کوتاه روسیه وارد کرد، این فکر کنم که بازی های سیاسی است. چون اگر به تاریخچه وقتهای آخر مناسبت های قزاقستان و روسیه نگریم، سیاستمداران روسیه از اون اقداماتی که در قزاقستان قبول کرده میشد نسبت زبان روسی خیلی ناراضی بودند. مثلا اونچه که سال گذشته قزاقستان قانون درباره زبان دولتی را قبول کرد، اونچه که در قزاقستان از حروف کیریلیک و لاتینی گذشتند، خیلی سیاستمداران روس را عصبانی میکرد. و اگر بینگریم به همون پاست هایی که دیروز یا که پری روز مارگاریت سیمانیان در تویتر خود گذاشته بود که ما باید که حتما قواهای سلجوی خودمان اونجا وارد کنیم، ولی حتما ما باید که شرط های خودمان را گذاریم و این شرط ها حتما باید که احترام به زبان روسی، یعنی برگرداندن مقام زبان روسی همچون زبان دومی دولتی مثل اون که در قرقیزستان است و گذشتن و بازگشتن به حروف کیریلیک، این همه نشانه از اون است که وارد شدن این قوه ها از جانب خود قزاقستان که امکان داشت با قواهای داخلی خودش مشکل داخلی خودش حل کند با مقامات قدرتی خودش، وارد شدن این قواها بر قزاقستان یک بازی از جانب پوتین بود.
این تظاهرات، این تحولات یعنی در قزاقستان تا کدام اندازه به تاجیکستان تاثیر خواهد داشت؟ محترم بایر سیدوف، نظر شما و خیلی فشرده خواهش میکنم.
من حالا در دست اینجا یک خبری تازه را دارم. امام علی رحمان با یک فرمان را امضا کرده که درباره با سالهای چیدی دیروز روز ششتمی جنویه امضا کرده. این یک پدیده اون است که تا امروز امام علی رحمان امیر را امضا نکرده بود. چند بارها از عالمان از شاه خواهش کرده بودند که برای رشد اقتصادی ما صنایع لازم، صنایع محلی خود ما رو باید ما رواج بدیم. صنایع ما تماما به دست بیگانه هاست، یعنی که تمام صنایع کوهی و دیگرها رو بگیریم به دست چینی ها و مواد سوخت و دیگرها به دست روس ها و دیگر هستن. یعنی این یک اولین تأثیر واقع قزاقستان. و دومش با تمام ممالک پسان شوروی واقع قزاقستان نشان داد که آنها هیچ صاحب اختیاری و هیچ استقلالیتی چرا ندارند. همه آنها در زیر تأثیر روسیه هستند. روسیه فقط میتوند در تمام مساحت فضای کشورهای پسان شوروی حکومت خودش را چه بکنند. چون واقع ارمنستان و آذربایجان هم همینطور بود، یعنی که تنها روسیه با دستوری خودش چرا داد. ولی در قزاقستان باشد این به یک بارگی نه تنها روسیه دستور داد بلکه با ارتشش وارد آنجا شد. بله، که تشکر. این خیلی خیلی نگران کننده است.
بله واقعا. جناب قادرو شما چی میگید به همین سوال؟ یعنی به تایستان تا کدوم اندازه این تحولات قزاقستان تاثیر میگذاره؟
خب از نقطه نظری سیاسی گوییم تاثیر باید که پیش از همه با اون در اون ظاهر گردد که حکومت تاجیکستان باید از چنین حادثه، از این حادثه برای خود یک درس عبرت گیرد. یعنی این درس عبرت باید اظهار شود در اون که مشکلاتی که امروز تاجیکستان، جامعه تاجیکستان دارد همین روز باید که حل کرده شود و منتظر نباید شویم که تا که مردم یکان دست به شوری زنند یا که دست به بی‌ترتیبی ها زنند تا اینکه بعد ما فکر کنیم که این چنین مشکلات وجود داشته باشد. این چیز که از نقطه نظر سیاسی و حتی اگر گویم وارد شدن قواهای سپاد با قزاقستان با تاجیکستان چنین یک خطری وجود ندارد، چون در تاجیکستان همون پایگاه حربی روسیه وجود دارد و در صورت ضروری طبق اون شرطنامه هایی که ما با روسیه داریم برای جایگیر کردن این پایگاه حربی، در صورت ضروری پرزیدنت تاجیکستان حقوق دارد که از اون استفاده کند. اون چی تاثیر میرساند این حادثه ها با تاجیکستان؟ این اکثر تاثیر اقتصادی می باشد. اون چی که تاجیکستان در از بسیاری از موادهای خود از قزاقستان وارد میکند، به مثل غله، به مثل گاز مایع و به مثل سوزیفوری های افتنبیلی، این هم بی تاثیر به تاجیکستان نخواهد گذاشت. یعنی که قیمت شوی بالا روی نرخ‌های سوزیشواری در قزاقستان حتما به تاجیکستان هم تاثیر می‌رساند.
و غیر از این صدها نفر از شهروندان تاجیکستان در قزاقستان در مهاجرت کاری هستند. و حالا بیاید همراه با صحبت سریرویی همکاران ما در دوشنبه با چندی از رهگذران را صحبت کردن با هم می‌بینیم و بعد با صحبت ما را ادامه می‌دهیم.
هم کاروسه نشه و کارو بود چیج باشه ناز باشه میگن خلقشان نشد وای که جنابش نیو همو خلقش که میگه که تیل شوه هم ارزونگری شوه همه چی ناز باشه هم دیگر کدار تو دولتو کتی ناز وای شوه کربورا کنن نیو فقط هم کاروسه میشه با گوی میشه هم بزیاد که بزیاد که بزیاد که جه خلقش که با ده بادر زده هم
خیلی همو سبب شما هم همی در اوینه نیگون دیدم که بلو روی گاز بده. خیلی و یا همه شو که گازه چون میکنن اخی یک گازا چه میکنن وای او میاد دو سه تاش ماشین دارن مثال گف همه قزاقو ماشین نداره کو همی شرطه که همی بزو بیتا کنن خلقی بکن بغل هم موجود هسته یک نفهمی گیرم همی فهمو باور کنه ننه ما هم جنگ دیدم باور کنه نمیخویم جنگ شوه
باید میرفتیم قزاقستان مقصد را کنیم کار رو خیلی ویزامون محکم بود که روسیه بریم کار میرفتیم بودیم هم خیلی گفت شنیدیم راستی گفت مورن دیگه هیچی همجا خب خورتا بسیم نه سبب شمونه که
سببش با فکرم برای همی قیمتی برای هم خیلی عیده هم خیلی گفتی اندن همجا برای چکم همجا کور کردیسته روستیش هم گفتی برای همی قیمتی مقصد گاز قیمت شده همه چیز ها قیمتی کلاگی هم چکل در هم تیزیسان خود مونه هم خیلی خیلی حتا
میخواهم که کامودی بسیار قیمتی مکنیتون چیز بنزین است قیمت گاز قیمت سویت قیمت همه چی قیمت شده
اپای با همونجا زندگی دوره حاضر همون خیلی گفت که تلفون ها محکم شدن بعد گفت زدیم گفت که همون خیلی شوریش برداشتن گفت همین قزاقوق چون وقت چون گفت ایسا بی همین نرخ نوا بلوروی نرخ نوا گفت همون خیلی شوریش برداشتن برای همین خیلی گفت هم مرا محکم کردن دیگر نمیتونه دیگر گفت زدن نمیشه و یک اومده رهو هم ما محکم
بله محترم قادروف شما به نظر مردم چی میگویدین که حال ما با هم دیدیم تماشا کردیم
خب اون چیزی که اونا مردم عادی گفته ایستادن این نشانه اون است که این مشکلاتی که اونها میبینند مشکلاتی نه تنها مردم قزاق است مشکلاتی خودی تاجیکستان هم هست و اونها در حادثه های قزاقستان حادثه های قزاقستان را هم چون آینه زندگی خودشان میبینند و اون چیزی که آرزو میکنند که کروپسیا نشود هرچی تینجی باشد جنگ نشود این درد دلی خودی مردم تاجیکستان است که این چنین یک حادثه ها را دیدند و اون مشکلاتی که در اونجا روی داده بود در اینجا هم هست و بازگوی اون است که اینها هم نمیخواهند که در تاجیکستان همون خیلی یک حادثه شود
تشکر جناب سیدوف شما چه نظر دارید؟ خیلی فشرده خواهش میکنم
به فکر من اون است که مردم خوب گفتن و اونانی که هم خوب قید کردن که از دیدی نظری خود مردم تاجیک واقعات قزاقستان یعنی فاجعه قزاقستان مورد قبول نیست ولی اگر ما با فکر کارشناسان تکیه بزنیم هر بالای آن میرد که افکت دامینا یعنی که تأثیر خیلی گسترده با تمام جمهوری های آسیای میانه دارد فاجعه قزاقستان این ها نه تنها آن و مشکلات اقتصادی که وسیر پولی که عبدالملک گفتن بلکه از این هم گسترده تر تأثیر زیاد را دارد و دومش ما فراموش نکنیم که در کنار ما باز افغانستان موجود است که افغانستان خیلی مشکلات دیگر ولی او هم با زندگی ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان تاثیر خواهند گذاشت ولی تاثیر قزاقستان زیادتر از اونی که ما تصور میکنیم زیادتر است
بله تشکر و حالا با آخر برنامه میرسیم و با یک سوال به هر دوی شما مراجعه میکنم که میخواهم بدونم که حکومت قزاقستان چی میتوانست کند که از این تظاهرات و تحولات جلوگیری میشد جناب سیدوف شما چی میگوید
ما اینجا یک چی رو به نظر بگیریم که خود شما هم قید کردید و عبدالملک هم قید کردن ما توکایف را خود در خود قزاقستان نیم پریزیدنت می دانستند یعنی که پریزیدنتی که به پورگی پریزیدنت نبود سه سال است که این ماجرا بین آقای توکایف و نظربایف دوام دارد دوام می داشت این حتما با یک چی خونریزی یا که مثلا با تقسیم حکومت آخر شروع نشده بود و تا آخر نرسیده بود حالا دیگر من فکر می کنم که با تکیه زدن آقای تکایبانی روحای روسیه می تواند دیگر قزاقستان رو به دست خودش بگیرد
نه آیا می شد که از این حادثه جلوگیری می شد از پیش این مسئله بررسی می شدند تا اینکه کار به اینجا کشانیده نمی شد این سوال ما این است
با سوال شما چطور که من فکرم اینه که جوابش رو من دادم، ولی اگر شما بگید که میشد آیا، نه نمیشد، برای آنکه وقتی که دو حکومتی موجود است، وقتی که اقتصادیات در دست یک کسی دیگر و سیاست در دست دیگر، خود آقای تکایف حتی با کمیته امنیت نمیتونه یک سپارشی بده، به وزارت داخله نمیتونی سپارشه، یک این به شکل لخته که بود که با یکان اداره دولتی تاثیر نگذاشت. برای این من فکر میکنم که شعار اولی که آدمان دادن، یعنی که چال کت با ترجمهش از ترکی پیرمرد بیرفت، تظاهرات کننده ها را طرفدارین تو کیف چی کرده بودن.
تشکر محترم قادرف، شما چی نظر دارید؟ خواهش میکنم.
خب اکثرا اصلا اکای بویر مغزی وقتی گپا گفته و گذاشتند که با این راه، یعنی که حل این مشکل، حل مشکل دو حاکمیتی هیچ وجود نداشت بغیر از اون که این حادثه که امروز رخ داد. ولی فکر میکنم اگر دوستان ما در قزاقستان، بخصوص ما الیت سیاسیش، با واقعیت با یک چشم خیرت نگاه میکرد و در واقع احساس میکردن که همین حادثه، حالت دو حاکمیتی میتواند یک روز با یک تظاهرات بیارد، یا که با یک بی‌ترتیبی ها بیارد، با یک ناآرامی ها بیارد، اونها میباید که پیشتر بین خود با یک سازش می آمدن که خوب نظربایف مثلا قدرت دار پور می سپارد، ولی در عوض پور سپاردن قدرت باید که یک کفالتی بی خطری خودش از طرف پریزیدنت نو می گرفت. مثل اون که در ریم خدیم مثلا تریومفرات بود و چند حاکمیتی بود، ولی اونها بین خود یک سازش میکردن و کارهای همدیگر دخالت نمیکردن.
حالا ببینید، همین نقطه دو حاکمیتی که هم شما گفتید هم محترم سیدو، آیا در کشورهای دیگری هست؟ میگم مثلا از جمله در تاجیکستان هم همین گونه وجود دارد، دو حاکمیتی همین گونه حالت ها جای دارد؟
در تاجیکستان این وجود ندارد. یک زمانی در دوره های اولی بعد از جنگ شهروندی چون یک حالت بود که بین شخص اول و شخص دوم، پرزیدنت رحمان و رئیس شهر محمد سید عبیدالله، تقسیم قدرت وجود داشت و هر یکی از اونها می توانستند که با این یا آن گروه تاثیر واقعی خودشان رسانده توانند. ولی حال در تاجیکستان این چیز وجود ندارد و در تاجیکستان حاکمیت پوره در دست پرزیدنت کشور است و درباره دو حاکمیتی در تاجیکستان اصلا سخن گفته نمیشه.
برنامه ما به پایان میرسد و مهمانان برنامه ما بویر سعیدوف، کارشناس منطقه از مسکو یعنی بیرونی تاجیکستان، و عبدالملک قادیروف از داخل از شهر دوشنبه صحبت داشتند. تشکر زیاد و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، صحبت را پیش میبردم. خدا نگهدار شما.
زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده رو شور بیارم، من هوس کردم که روز روشنی رسد به پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخه هایم ریشه هایم برگ هایم موسیقی
سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، مندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، مندم در بند ظلمت. لعنتی دنیا و قسمت، مندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم، آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی، سطر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم.
با تازه‌ترین تحولات تاجیکستان و جهان شما را در برنامه اخباری آزادی آشنا میکنیم. سلام بینندگان عزیز، موضوع امروز 7 اکتبر از این قرار است. گیم پلان با وسیع هم رسید. در چرچوب بسازی مرکز ناحیه چندین بازار معروف در منطقه بسته می شود. در حالی که قرقیزستان می‌خواهد برای مجازات قاتلان زنان و کودکان حکم قتل را احیا کند، در روسیه وکیلان مرد متهم در کشتاری بی‌رحمانه مهاجر زن تاجیک تلاش دارند او را از جوابگری آزاد کنند. و در ولایت سغد یک شرکت مشترک تاجیکستان و چین به استخراج سرمه مشغول بوده است. این معدن نادر در صنعت نظامی استفاده می‌شود.
سرمه با طرز هم زیر زمینی و هم طرز کشوت کار کرد می شود.
شروع میکنیم از جنوب تاجیکستان و از نگرانی گروهی از تاجران میگویم که مکان کارشان چند ماه به این طرف محکم است. هر سری بازاری مطلوبات میرود که در نویه وسیع قرار دارد و قسمی از آن بسته شده است. رئیس نویه سبب رو به طلبات جوابگون نبودنی بازار ربط میدید. اما بعضی از صفدوگران برینند که آنها رو با همین بهانه میخواهند به بازار دیگر کوچ بدهند که مالی افرادی با نفوذ دانسته میشود. ای موضوع در گزارشی همکارم میرزا نبی خالق‌زاد.
سلطان کبیر، نوری واسع و بازار مطلوبات در ناحیه واسع پهلوی هم جای گیرسند. این سه بازار در مرکز ناحیه و سر شاهراه دوشنبه کولاب بنیاد شدند. حالا یک قسم بازار مطلوبات بسته است. رئیس ناحیه سبب را به طلبات جوابگو نبودنی آن می دانند.
تشکیلاتی که مبسته با بطور هم مثال بگن سلسانس بویتونی، خوب اتشنشونی، برق، همه قطعی ما کار کسیم و مویم و یک امر برورد کنیم. مسئله استفاده‌وری بزرگ همه همی مثال تشکیلاتی که مبسته گزارش نشوندگی که باید اون طلبات جوابگو نیست. ما پرونده داریم.
سلطان کبیر را در واسه سال 2013 باز کردند. بازار مطبوعات در زمان شوروی بنیاد شده تا چند ماه پیش فعال بود. تاجران بازار مطبوعات شکایت دارند که میخواهند دوکانهایشان را خیزانند.
باز به در این گزارشون باز به سردم آخوز باز یعنی فقط نگن که یعنی خیزن هم جده را اینگه بزار را مخکم کدن را میمونند دیگه سودا کنید.
تاجران میگویند نکته های سودا در سلطان کبیر گران هم. رئیس ناحیه گفت که تاجران تنها بهانه پیش میارند. به گفته وی بستن این بازارها را نقشه عمومی شهرک طلب میکند.
میگه ای مو این نویبر میشون فرموندادی کردیم مثلا شخصان شخص مارتبه در مدر مردم قطعی اخری کردم که میشون ما نقشه گنری قطعی باید در میخیل بسودیم. ما هزو تجربه کردیم در مدر سلطان کبیر داریم که بهترین که فرموندشون هم تیسی طرف هم میشون.
ناحیه واسه یکی از کلانترین ناحیه های منطقه کولاب به شمار می رود. در این ناحیه جمعه بازار، شنبه بازار، سه شنبه بازار فعال هستند. خریداران می گویند که مال و کالای بازارهای این ناحیه از دیگر بازارهای منطقه دیده نسبتاً ارزان است. اکنون قرار است که بازارها بسته شوند تا در جای آنها بناهای زمانوی قامت کشند. ولی برخی از تاجران آن را بهانه برای به بازار سلطان کبیر جلب کردن تاجران می دانند. این بازار را صاحبان سلطان کبیر دوشنبه ساختند و شخصان بانفوذ شمرده می شوند.
Промурем ба мавзуҳои дигар. Додгоҳи Головинский Москва Владимир Упадышев сокини 49 солаи ин шаҳрро барои 2 моҳ ба ҳабси пешакӣ гирифт. Ӯ дар куштори бераҳмонаи муҳоҷирзани тоҷик ва инчунин қасдан нобуд кардани амвол айбдор мешавад. Ин мардро 24 сентябри имсол 3 рӯз баъд аз содир шудани ҷиноят боздошт карданд. Онҳое ки ин муҳоҷирзани кушта шударо мешинохтанд мегӯянд او به خاطر تامین یگانه فرزند خردسالش در مسکو کار میکرد. حالا باشد جسدش در سردخانه و انتظار انتقال به وطن است. ادامه موضوع در گزارش همکارم اسکندر خواجه‌میرزاده.
طبق فرضیه تفتیشات، مرد متهم روز 21 سپتامبر سال روان جمیله نزولای 30 ساله را که در مسکو در یکی از آشخانه ها کار میکرد برای تمیز کردن منزل زیستش کرا کرده است. ولی زن افلاسی خانه را دیده از تازه کردن آن دست می کشد. این مرد به غضب آمده بر روی و بدن او با پیچتاب یا خود اتویورتکه ضربه می زند. وقتی جمیله بهوش می شود او پادیشف برای روی پوش کردن جنایتش خانه را آتش زده و در را بسته گریخته است. همسایه ها دودی خانه را دیده سوختار نشان ها را دعوت نمودند. جمیله را به بیمارخانه می برند اما او وفات می کند. آنهایی که جمیله را می شناختند می گویند مناقشه و مقاومت بین او و این مرد بعد آن سر زده است که او پادشف می خواسته است به ناموس مهاجر زن دست درازی کند. حالا جسد جمیله در سردخانه بوده مهاجران تاجیک کوشش دارند برای فرستادن تابوت او به وطن مبلغ جمع آوری نمایند. از جمیله در تاجیکستان یک پسرچه خردسال باقی مانده است. هر سال تا 1000 تابوت مهاجران از روسیه به تاجیکستان آورده می شوند. سبب مرگ آنها کشتار، بیماری و صدمه و تصادف در ساختمان گفته می شود. طبق آمار رسمی در 6 ماه اول امسال نزدیک به 600 جسد شهروندان تاجیکستان را با هواپیما از روسیه به وطن انتقال دادند.
در همین حال پریزیدنت قرغیزستان صدیر جابوروف امر داد که برای تجاوز به ناموس کودکان و قتل و آزار جنسی زنان در کشور دوباره حکم اعدام جاری شود. اسکات الاگوزوف سخنگوی رئیس جمهور گفته است که دستور شده است طرح قانون در باره احیای حکم قتل تهیه شود. تصمیم رئیس جمهور در پس منظر قتل یک دختر 17 ساله گرفته شد. این حادثه در قرغیزستان سر و صدای زیاده به پا کرده است. ساکنان از حکومت خواستند زنان و دختران را از تجاوز و کشتار حفظ کنند. زرنگیز نوروش را تفصیلات دارد.
نمی خواهم که او را فقط زندانی کنند. وای با ایسلو چی کار کرد؟ بگذار با او هم این کار را کند.
این مادری ایسلو مکشفه 17 ساله است. دختری که میخواست به خانه دوگانه اش رود و در راه از سوی راننده یک ماشین تجاوز دید و کشته شد. جسد او را این راننده به وادی بوم برده پرتافت. مردی گمانبر قبلا هم برای جنایت جزا گرفته است. ایسلو را چند روز پیش به خاک سپردند. نزدیکانش از پرزیدنت و رهبری خدمات امنیت خواستند که برای حفظ دختران در قرغیزستان چاره اندیشند. چون این حادثه ها اینجا پیوسته تکرار می شود. دختران جوان را تجاوز و قتل می کنند و جسد را می پرتایند. می خواهم که شما نسبت چنین جنایتکاران چاره اندیشید. محترم قمچیبیگ توشیف، خواهش می کنم صدای مردم را بشنوید. این دردآور است، خیلی بد است. و دخترکی 17 ساله را کشت. ما چندین روز او را کفتیم، امید داشتیم که زنده می یابیم. حالا ما جسد بی‌جان او را به آغوش گرفتیم. ما طلب کمک داریم.
بنابر اطلاع وزارت کارهای داخلی قرغیزستان، گمانبر پس از پنهان کردن جسد دختر پای جنایت را پاک کرده، ماشین را شسته، سیمکارت و تلفن موبیل خود را نیست کرد. او را پس از 3 روز در یکی از ناحیه‌های بیشکک پیدا و بازداشت کردند. پرونده کشتار را پرزیدنت قرغیزستان زیر نظارت شخصی خود گرفته است. او دستور داد که برای جنایت‌های ضد کودکان و زنان جزای سخت‌ترین پیش بینی شود.
گپ سری جاری شدن حکم اعدام برای تجاوز کودکان و قتل زنان می‌رود. پرزیدنت صدیر جابوروف بر این است که مخصوصاً جنایت ضد کودکان و زنان باید به جزا نماند.
اوتیر عبدالرحمت و امبودسمن سابق قرقیزستان میگوید با وجود اظهارات و ادعای مقامات در عمل حالتی برعکس دیده می شود و گفته ای وی به دلیل مشکل بودن دسترسی قربانیان و نزدیکان آنها به مقامات اکثرا مردانی آزاردهنده به جزا میمانند. به تاکید عبدالرحمت و باید جوابگری نسبت کارمندانی که به چنین جنایت ها سری وقت واکنش نمی کنند سخت تر شود.
در اخبا وجود تلاش های ما برای تحکیم جزا در قانون چنین حادثه ها کم نمی شوند. اگر ما به این قضیه ها فوراً واکنش نکنیم این حالت ادامه خواهد کرد. مثل کشورهای دیگر مرافعه های دادگاهی وابسته به خشونت و تجاوز علیه کودکان و زنان باید آشکار برگزار شوند.
در چند سال اخیر حادثه های زیاد و وحشتناک آزار جنسی زنان و دختران قرقیزستان را تکان داد. بنابر شاخص به خطری در جهان سال دوم است که قرقیزستان خطرناکترین کشور آسیای مرکزی برای زنان دانسته می شود.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
برنامه را ادامه می دهیم. در کنیسری تاغوادی زرفشان یک شرکت مشترک تاجیکستان و چین به استخراج سرمه مشغول می باشد. سالهای اخیر با رشد فناوری های معاصر سرمه همچون معدن نادر که در صنعت حربی استفاده می شود از نو احیا گردیده است. به قول همکارم خیرومان بقازاده این کان یکی از بزرگترین کانهای سرمه در جهان محسوب می یابد.
در عمق 4000 متر کانکنهای تاجیک با استخراج سرمه مشغولند که در جهان یکی از متال های گرانبها و سرخریدار می باشد. سرمه را هم در صنعت آرایشی و هم در استحصال سلاح استفاده می کنند. در کانی سری تاغی واقع در حدود ناحیه عینی که مربوط به شرکت تالکو گولد است، صدها کارگر همه روزه در پهنوی 50 کیلومتر با استخراج معدن سرمه مشغولند.
در بستی کاری ما در یک سمینه کاری اختشاف گیولوگی رو ما تا 50 متر کارهای پرمکنی گیولوگی رو در یک بستی کاری به انجام رسانیم. کارهای نخپنی باشد تا 54 متر کارهای نخپنی در یک سمینه به انجام رسانده می شد. کارهای استخراجی باشد در یک سمینه تا 1500 تا 2000 تن ما کارهای استخراجی رو برای همونده استاده ایم.
سرمه را در ساحه انرژی برقرار شونده از جمله در استحصال بطری های افتابی و همچنین ماشین های حربی هم به کار می برند. چین که کار شرکت سریتاغ را همراه با صاحبکاران تاجیک پیش می برد، در ساحه استحصال سرمه در جهان پیشتاز است. ولی این زمان روسیه، اتحاد اروپا، ایالات متحده آمریکا و خلیج در تلاش حفظ موقع خود در این رشته در بازار جهانی می باشند.
معدن سرمه در تاجیکستان بسیار کانهای نفت دارد. سرمه با طرز هم زیرزمینی و هم طرز کشاد کارکرد می شود.
یک تحقیق زمین شناسی ایالات متحده آمریکا می گوید چین نصف ذخیره های سرمه جهان را در اختیار دارد و بعد آن در جای دویم تاجیکستان است که چهاریک ذخیره ها را دارد. سال 2023 در این کشور 21,000 تن سرمه استحصال گردید. اتحاد اروپا که از تحت نظارت پکین گذشتن ساحه نگران است، جریان استحصال 34 عنصر وابسته به مواد خام بسیار مهم را نظارت می کند. از جمله سرمه، کاوچوک و چند نوع فلز نادر هم به این فهرست داخل شدند. از نظر محصولات استراتژی صنعتی این موادها عوض نشونده به شمار می روند. با اطلاع کمیسیون اروپا، اتحاد اروپا 54% سرمه را از تاجیکستان وارد می کند. سال گذشته نرخ سرمه رکوردی شد و چین در واردات این محصولات محدودیت های جاری نمود. در تاجیکستان که یکی از کشورهای نادار سابق شوروی می باشد، استخراج معدن یکی از سمت های افضلیت نوک اقتصادی دانسته می شود.
اینجا فابریک معدن دوزدگی فیلد شما می بینید، ما در یک سودگاه در یک شبونه روزی 5000 تن معدن رو کار کرد میکنیم. ولی این پروسه که میبینید در پشت ما دو تا اوسیو هست که معدن رو به اینجا آورده آورد میکنن و در جایی که ایستاده می سیخ پلاتات میگیم، سیخ بویگردونه. ما در همینجا با واسطه خیم ریاگنت ها ماده کیمیاوی با متال رو از معدن جدا کرده در اینجا میگیرد.
تأسیسی چونین استحصالات از این با سرمایه هنگفتی چین در سال 2022 براه مانده شد. در نقشه آینده تأسیسی کارخانه تازه‌کنی سرمه و از این راه تمرکز نظارت استحصال سرمه در داخل تاجیکستان است. چین تدریجاً جایگزین نفوذ روسیه می شود و از حالا در استخراج معدن در آسیای مرکزی نقش اول را می بازد.
دوستان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان رسید. تشکر به یک و یک شما برای همراهی همروزه. خبر گزارش از این بیشتر رو چون همیشه می توانید در سامونه آزادی نقطه ارگ پیدا کنید. تا فردا که باز برنامه های نو داریم، خود را احتیاط کنید و خدا نگهبانت.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. دادگاه گلاوینسکی مسکو روز 6 اکتبر قرار حبس یک مرد روس را که در قتل مهاجرزن تاجیک عیبدار میشد صادر کرد. ولادیمیر اوپادیشو، ساکن 49 ساله شهر گلاوینسکی مسکو، با آن عیبدار میشود که زن 30 ساله تاجیک را بی‌رحمانه کشته اموالش را نابود کرده است. این مرد را روز 24 سپتامبر امسال پس از 3 روز حادثه بازداشت کرده بودند. طبق فرضیه تفتیشات، این مرد روز 21 سپتامبر امسال جمیله نورزاد 30 ساله را که در آشخانه کار میکرد برای تمیز کردن منزل زیستش کیرا کرده است. زن افلاسی خانه را دیده از تازه کردن آن دست میکشد، ولی این مرد با غضب آمده بر روی و بدن او با پیشتاب یا اتویورتکا ضربه میزند. وقتی جمیله بیهوش میشود، او پادشف برای روی پوش کردن جنایتش خانه را آتش زده و در را بسته گریخته است. همسایه‌ها دودی خانه را دیده سوختار نشانها را دعوت نمودند. جمیله با بیمارخانه می برند، اما او وفات می کند. آنهایی که جمیله را می شناختند در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مناقشه و مقاومت بین او و این مرد بعد آن سرزده است که او پادشف می خواست به ناموس زن دست درازی کند. حالا جسد جمیله در سرخانه بوده، مهاجران تاجیک تلاش دارند برای فرستادن تابوت او به وطن مبلغ جمع‌آوری نمایند. از جمیله در تاجیکستان یک پسرچه خردسال باقی مانده است. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا روز 6 سپتامبر اعلام داشت که در برخی موارد درباره دادن موشک‌های بالدار توماهاوک به اوکراین قرار قبول کرده است. این نکته را او ضمن پاسخ دادن به سوال‌های خبرنگاران در کاخ سفید بیان کرد. با این حال ترامپ گفت می‌خواهد به سوال‌ها درباره آنکه اوکراین این موشک‌ها را چگونه استفاده می‌کند و با کجا ضربه خواهد زد پاسخ می‌گیرد. او افزود که در فکر بدتر شدن وضع نیست، بلکه برای پایان یافتن جنگ تلاش خواهد کرد. قبلا رسانه‌ها خبر داده بودند که ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین در ملاقات اخیر با ترامپ در نیویورک مسئله دادن موشک‌های توماهاوک را بررسی کرده است. این موشک تا 2500 کیلومتر می‌تواند پرواز کند. زمان اخیر ایالات متحده آمریکا مستقیما به اوکراین سلاح نمی‌دهد، بلکه اسلحه را به کشورهای عضو ناتو می‌فروشد و بعداً آنها به اوکراین داده می‌شوند. حالا معلوم نیست که توماهاوک چگونه به اوکراین داده خواهد شد. ولادیمیر پوتین، پرزیدنت روسیه، پیشتر گفته بود که تحویل موشک‌های توماهاوک به اوکراین جریان جنگ را تغییر نمی‌دهند، اما باعث خراب شدن روابط میان ایالات متحده آمریکا و روسیه خواهد شد. گروه و سازمان‌های مخالف حکومت تاجیکستان که در خارج کشور قرار دارند برای شرکت در همایش سالانه سازمان امنیت و همکاری در اروپا به لهستان پولش سفر کردند. در این همایش که روز 6 اکتبر در ورشو آغاز شد، مسائل حقوق بشر و دموکراسی در کشورهای عضو این سازمان بررسی می‌شوند. تاجیکستان عضو این سازمان است، ولی امسال چون سال پیش هیچ نماینده حکومت در همایش دیدن نمی‌شود. نمایندگان سازمان مخالف حکومت تاجیکستان از جمله حزب نهضت اسلامی، گروه 24 و سازمان جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان می‌گویند در همایش سازمان امنیت و همکاری اروپا نقض گسترده حقوق انسان، سرکوب و زندانی ساختن فعالان و اذیت آنها در زندان‌های کشور را مطرح خواهند کرد. ساختارهای حفظ حقوق و قدرتی تاجیکستان به خاطر برگزاری همایش سران کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل تدابیر شدیدی امنیتی را روی دست گرفتند. همایش سران کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل روزهای 8-12 اکتبر در پایتخت تاجیکستان برگزار می‌شود. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 7 اکتبر با نشر یک خبرنامه از مردم کشور خواست که روزهای 8-12 اکتبر به ضرورت به دوشنبه سفر نکنند. در همین حال وزارت معارف و علم تاجیکستان خبر داد که در روزهای برگزاری همایش اتحادیه دولت‌های مستقل درس در مکتب و دانشگاه‌ها و تعلیم در کودکستان‌ها قطع نمی‌شود. تغییر قاعده و قانون‌های مهاجرت در روسیه به کار رانندگان ماشین‌های بارکش از کشورهای آسیای مرکزی ضربه زده است. هفته‌های اخیر نیروهای امنیتی روسیه با بازداشت و اخراج دسته‌جمعانه رانندگان ماشین‌های باربر از تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان آغاز کردند. با گفته مهاجران راننده، این عمل پلیس با قاعده بدوباش 90 روزه را به کار میبرند. از اولی سال روان شهروندان کشورهایی که با روسیه نظامی روادی ندارند حق ندارند که در یک سال از 90 روز بیشتر بمانند. قبلا مهلت 180 روز بود. ولی طبق قانونهای حتی خود روسیه، رانندگان بین المللی و رانندگان ماشین های بارکش به این گروه شامل نیستند. آنها با سندهای مخصوص گمرکی برای بار و ماشین های خود وارد کشور می شوند، ولی با این وجود ماموران روس آنها را در راه های بین المللی نگه می دارند. رانندگان ماشین های بارکش که می گویند برای بازارهای روسیه و کشورهای دیگر میوه می آورند، برخی برای فرار از تفتیش و بازپرسی ها مجبورند فقط شبانه کار کنند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیشت با او زیر
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوجه هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بینیم
www.azadi.org
چاره های شدید امنیتی در دوشنبه در آسانه همایش سران اتحاد دولت های مشترک المنافع، ساختارهای حفظ حقوق و قدرتی تاجیکستان به خاطر برگزاری همایش سران کشورهای اتحاد دولت های مستقل تدابیر شدید امنیتی را روی دست گرفتند. همایش سران کشورهای عضو اتحاد دولت های مشترک المنافع روزهای 8 و 12 اکتبر در پایتخت تاجیکستان برگزار خواهد شد. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روزی 7 اکتبر با نشر یک خبرنامه از مردم کشور خواست که روزهای 8 و 12 اکتبر بی ضرورت به دوشنبه سفر نکنند. پلیس دوشنبه از رانندگان خواهش کرده است که در روزهای برگزاری چهارمینی از استفاده نقلیات شخصی خودداری نموده از نقلیات های جمعیتی استفاده نمایند. مقامات همچنین اعلان کردند که در این روزها بازارهای کاروان، کوشانیان، مهرگان، اینچنین مرکزهای سودای پنشیر، گنجینه و صدبرگ موقتا بسته می شوند. به گفته پلیس همزمان از 7 تا 12 اکتبر سال جاری در مسجدهای مولانا یعقوب چرخی، سری آسیا، ابو حنیفه، حاج اسمت الله و از سنه 8 تا 12 اکتبر مسجدی به نام امام البخاری نمازهای جماعت برپا نمی شوند. سر از صبح 7 اکتبر الکی رفت آمد در کوچه های مرکزی دوشنبه محدود و چند قسمتی را بسته بود. به گفته شاهدان و بر اساس نوارهایی که در شبکه های اجتماعی نشر شد، در درآمدگاه های شهر نظامیان استادند. گفته می شود که ساختارهای قدرتی کشور هیئت شخصی را به حالت کزرموی و آماده باش سفربر کردند. در همین حال وزارت معارف و علم تاجیکستان خبر داد که در روزهای برگزاری همایش اتحاد دولت های مشترک المنافع درس در مکتب و دانشگاه ها و تعلیم در کودکستان ها قطع نخواهد شد. خورشید مولانوف سخنگوی وزارت معارف و علم تاجیکستان 7 اکتبر بر رادیو آزادی خبرها در مورد قطع درس ها در کودکستان و مکتب و دانشگاه ها را بنابر برگزاری نشست سران اتحاد دولت های مشترک المنافع در شهر دوشنبه رد کرد و گفت طبق جدول درسی درس ها طبق مقررات براه مانده شده است. در همه زینه تحصیلات تا مکتبی، میانه عمومی و عالی کسبی درس است. خورشید مولانوف افزود اکثر خواننده ها به مؤسسه های نزدیک به خانه های خود به درس می روند. در باغچه ها نیز همچنین مشکل به درس دیر آمدن شاید برای دانشجویان به میان آید. مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی در دایره صلاحیت خود حالت مذکور را باید به انابت گیرند.
ولایت سرخاندریای ازبکستان هم مرز با تاجیکستان یک پدر طلب دارد که ازدواج مجبوری دختر 15 سالش تحقیق شود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. این ساکن سرخاندریا شکایت دارد که فرزند نابالغش را ماه اوگوست سال روان به یک مرد 28 ساله به شوهر دادند. تلاش‌های کارمندان خدمات اجتماعی برای جلوگیری از این عروسی که غیر قانونی دانسته می‌شود ناکام انجامیده است. پدر از آن به خشم آمده است که تنها بعد عروسی در این باره خبر یافته است. به قول پدر دخترش را برای سرکشی از این ازدواج مادر و برادرش تهدید کرده، حتی همچون جزا موی سرش را تراشیدند. در نواری که در شبکه‌های اجتماعی پهن شد، دختر میگوید که مادرش امر داد و برادرش سرش را تراشید. نکاح دختر در هیچ جای رسما ثبت نشده است و تنها مراسم بر پایه شریعت اسلامی صورت گرفته است. در ازبکستان سن ازدواج از 18 سالگی مقرر شده است و ازدواج افراد از این سن پایان‌تر جنایت دانسته می‌شود. هرچند قانون اجازه نمی‌دهد، ولی هنوز هم در این کشور چنین ازدواج ها به نظر می رسند. عبدالملک حسنوف پدر دختر از این کار خشمگین شده، این عمل را جنایت دانسته است. کاری آنها جنایت است. آنها دختری نابالغ را به شوهر دادند. من پدری او هستم، او دختری من است. چرا آنها او را به اجازت من به شوهر دادند؟ گفت عبدالملک حسنوف. طبق اخباری رسیده، ازدواج این دختر از طرف مقامات حفظ حقوق تفتیش می شود. سن رسمی ازدواج در ازبکستان برای دختر و پسر از 18 سالگی مقرر شده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
محیدین اسدالایف پهلوانی تاجیک در مسابقات انفرادی قهرمانی جدای جهان میانی جوانان در پیرو با گرفتن مدال طلا مشرف شد. ورزشکاران تاجیک در بازی‌های سیمی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل که در آذربایجان جریان دارند تا حالا 19 مدال به دست آوردند. این نوگانی‌های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. محیدین اسدالایف پهلوان تاجیک در مسابقات انفرادی قهرمانی جدای جهان میانی جوانان در شهر لیمای پیرو با گرفتن مدال طلا مشرف شد. محیدین در وزن 73 کیلو که در دور اول آزاد بود، پس از دو پیروزی بر رقیبانش از ایالات متحده آمریکا و ازبکستان به چهارک فینال برآمد. پهلوان جوان تاجیک بعد غلبه بر عبدالسلام بلبلهاوت از الجزایر به نیم فینال راه یافت. محیدین در دور نیمه نهایی بر کیتا کیهاره ژاپنی دست بالا شد. در فینال مسابقه محیدین 19 ساله نماینده دیگر ژاپن ریوسی اراکاوای 18 ساله را شکست داده با مدال طلا سرفراز گشت. باید تذکر داد محیدین اسدالایف بعد سامان محمدبیگوف و امام‌علی نورعلی سیمین جوداکار از تاجیکستان است که در قهرمانی جهان میانی جوانان مدال طلا گرفته است. به اطلاع فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقات انفرادی قهرمانی جهان میانی جوانان که 7 اکتبر به پایان می رسد، 463 جوداکار از 65 کشور جهان شرکت دارند. تاجیکستان را در این مسابقات جهانی 4 ورزشکار نمایندگی کردند. 3 گوشتگیر دیگری تاجیک، اکرام شمسف در وزن تا 60 کیلو، یاسین بابو کلانوف و احسان سفرزاده هر دو در وزن تا 66 کیلو در دورهای مقدماتی شکست خورده از حق ادامه مبارزه محروم گشتند. ورزشکاران تاجیک در بازی‌های سیمی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل که در آذربایجان جریان دارند تا حالا 19 مدال، یک نشان طلا، 4 نقره و 14 برنجی به دست آوردند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان در این بازی‌ها 142 ورزشکار داخلند که در 18 نمود شرکت می‌ورزند. یگانه مدال طلا را بهروز عمرف در رشته باکس صاحب شده است. وی در وزن تا 50 کیلو در فینال بر عزیزبک شاکرجانوف از ازبکستان پیروز گردید. 4 مدال نقره تاجیکستان را در این بازی ها یوسف زمانوف در رشته جودو، اعظمجان حسنوف و اکبرجان عبدالویف هر دو در رشته باکس، اینچنین محمدی رجابوف در قایقرانی در کنای به مسافه 500 متر گرفتند. 14 مدال برنجی به ورزشکاران جوانی تاجیک در رشته های تایکواندو، دبلیو تی، سامبو، گوشتی آزاد، بوکس، جودو، قایقرانی در کنای مربوط است. به اطلاع سامانه رسمی بازی